صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد، محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونم که برنامه زمزم احکام رو اون هم به صورت زنده برای دیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم خدمتون رسیدیم، بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخگو باشیم. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفنمون که خب خیلی ساده و روشن هست برای شما، نام آشنا هست، به ویژه عزیزانی که مرتب تماس میگیرن. البته بعضی وقتها برخی از بیننده ها گله میکنن که ما هرچی تماس میگیریم موفق نمیشیم. خب بر صورت حجم تلفن ها زیاد هست، عزیزان تماس میگیرن و ما هم وقتمون محدود دیگه، نهایتا یک ساعت و تو همین مقدار میتونیم پاسخگو باشیم. فلذا عزیزان که مایل هستن زنگ بزنن، تماس بگیرن، سوال شرعی بپرسن، همین اول برنامه برنامه‌ریزی بکنم برای تماس. پیام کوتاهمون هم که در اختیارتون هست، از طریق واتساپ هم میتونید پیام صوتی ضبط کنید، ارسال کنید سوالتون رو، یا بنویسید متنتون رو برای ما ارسال بکنید، یا حتی تماس صوتی هم از طریق واتساپ برقرار بکنید، ما در خدمتتون هستیم. یکی از راه‌های دیگه‌ای که الحمدلله ارتباط ما با شما برقرار شده، صفحه اینستاگرام برنامه زمزم احکام هست. لطفاً اگر اینستاگرام دارید همین الان اینستاگرامتون رو باز بکنید، صفحه ما رو دنبال بکنید، فالو بکنید. بخشی از این برنامه اونجا بارگذاری میشه. سوالات شرعیتون هم اونجا پاسخ داده خواهد شد. آدرسش چی هست؟ @زمزم احکام_ولایت. خیلی ساده و روشن هست. میتونید از این طریق با ما ارتباط داشته باشید. محضر سرور عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، عرض سلام و خوش آمد دارم.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یک شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روحتون در پناه حضرت احدیت و اهل بیت عصمت و طهارت مملو و زیاد خدا و سعادت دنیا و آخرت نصیب همه شما باشه
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار، منتظر تماساتون هستیم. اما بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما میرسه. برخی از پیام ها هم از برنامه های گذشته باقی میمونه، ما اینا رو نگه میداریم و پاسخگو خواهیم بود. استاد پرسیدن که آیا مرد میتواند در عقد ازدواج با شرط ضمن عقد بخشی از هزینه های منزل را به عهده زن قرار دهد، چرا که زن صاحب درآمد است؟
اب نداره. قانونش اینه که هر شرطی که خلاف شرع نباشه، شرط حلال باشه، در ضمن هر عقدی، نه حالا ضمن عقد نکاح، در ضمن هر عقدی انسان میتونه شرطی بکنه، طرف مقابل میتونه بپذیره میتونه نپذیره. بنابراین خانم هم همینطوره. خانم هم میتونه شرط بکنه، شرط های مختلف بکنه، میتونه شرط بکنه مسکن خاص رو در یک شهر خاصی، بگی من فلان جا میخوام، مثلا شرط های مختلف میتونه داشته باشه،
یا در مورد حق طلاق که گاهی
بله بله
ایراد میگیرن،
بله بله، به شرط اینکه من وکیل باشم از طرف تو، که در موارد خاص 12 گانه خودم رو مطلقه کنم. زوجم میگه باش قبول میکنه. نخواست قبول نمیکنه. برعکسش هم همطوره. مردم میتواند شرط بکنه. بله. بله من به شرطی با تو ازدواج میکنم که شما درآمدی که داری، شاغل که هستی، بخشی از هزینه های زندگی را عهده‌دار بشوی. اونم میگه باش قبول کردم. وقت نتیجه این قبول شرط اینه که واجب است به شرط عمل بکنه. واجبه، یعنی تخلف از شرط حرامه. بله.
آقای پیام فرستادن گفتن که من قرار هست که با خانم ازدواج بکنم ولی هنوز قصد جدی برای این کار نداریم.
بله.
میخوایم بیشتر همدیگر بشناسیم. آیا میتونیم از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشیم، احوال پرسی بکنیم؟
قصد جدی ازدواج رو که دارم. بله کلیشو. نه قصد جدی ازدواج با این خانم. بله
بله.
کسی که قصد جدی داره برای ازدواج، اینم خودش اینو خواستگاریه دیگه، منتها خواستگاری مجازیه. حالی وقت میرن عرضم شاید خونه هم دیگه و مثلا فرض کنید که خانواده ها میرند و اینا، یه وقت هم این است که خب حالا میخوان فرض بفرمایید که از اهداف هم دیگه اطلاع پیدا بکنن، آینده هم دیگه رو تفاهم ببینن دارن ندارن. بله به اندازه‌ای که لازم هست. ببینید صرف حرف زدن مرد و زن نامحرم با هم دیگه که حرام نیست، کسی اینو نگفته. این همه خانوما میرن خرید میکنن، ماشین سوار میشن، ایناست. یعنی این که یه خانومی با یه آقایی که نامحرم است صحبت بکنه کسی نمیگه حرامه. مهم اینه، مهم این است که صحبت در چه موردی باشد، چگونه حرف بزنن، چی حرف بزنن، اینا مهمه. بله عاشقانه حرف نزنن چون اینا نامحرمن. حرفهاشون محتوای، یعنی عاشقانه که میگم یعنی لحن عاشقانه نداشته باشه، محتوای حرفهام جوری نباشه که تحریک کننده باشه، مفسده نداشته باشه، حرف عادی باشه، عیب نداره. ضرورت داره؟ بله مانعی نداره.
گفتن که اگر از باغ میوه که دیوار یا مانع دیگری نداشته باشد، با علم به این که شنیده باشیم در این منطقه میوه‌ای که ریخته میشه رو رها میکنن و مردم هم جمع میکنن به منزل میبرن، حالا ما اگر این کار انجام بدیم مدیون هستیم؟
یعنی میوه‌ای رو زمین ریخته است؟ میوه‌ای رو زمین ریخته مال مالکشه، مگر اینکه انسان علم داشته باشه، یعنی مطمئن باشه که صاحبش مالکش اعراض کرده. اعراض معناش نیست که رها کرده، هر کی میخواد برداره برداره. اگر واقعا اطمینان به این داشته باشن اب نداره، یعنی اگه شک داره نمیتونه بگه بابا اینا رو که دیگه زیر درختیه. خب ملک مالکه، ولو زیر درخت ریخته باشه شاید راضی نباشه. اگر شک دارن که راضی است یا نه نمیتونن، اگر اطمینان دارن که راضی صاحبش اب نداره.
این که گفتن حالا مثلا مرسومه یا حالا خیلی ها این کارا میکنن، این حجت نمیشه.
نه این حجت نمیشه، چون افراد مختلفن، افراد مختلفن. یعنی شما بفرمایید که نوعاً راضین، اینو میخواد بگه دیگه؟
بله
نوعاً راضین. خب حالا اومدیم و این مالک این میوه ها جز اون نوعاً نبود، ما که نمیدونیم که شاید یه آدمی بود، نمیخوام بگم خدای نکرده خسیس بخیله، حالا شاید دوست نداشته باشه، راضی نیست دیگه، ما نمیدونیم که.
درست. گفتن آیا میشود این ماه رد مظالم داده شود؟ حالا احتمالاً ایشون منظورشون همون مبلغی
بله.
که مراجع معظم
سمت خدا
بله.
شده بله.
ظاهرا برای ماه ربیع الاول
بله، ماه ربیع الاول بله. اما در این حال اگر در حد 200,000 تومان باشه، من اینو بارها عرض کردم، بدم به فقیری که واقعا مطمئنن فقیر شریعه اهل نماز باشه، من اجازهشو گرفتم، مانعی نداره.
درست. در حد 200,000 تومان.
بله.
بعد گفتن این مقدار پول میشه این پول رو به شبکه ولایت داد؟
نه، رد مظالم مصرفش فقط فقیره، شخص فقیر. شبکه ولایت بله اونو میتونن از نیمی از خمس که سهم امام بدن، بله، یا تبرویی بدن به عنوان خیرات، بله، ولی اینکه صدقه بدن، کفاره بدن، رد مظالم بدن نه اینا رو نه.
گفتن آرایشگرهای آرایشگری زنانه پولش چطوریه، حلال یا حرام؟
آرایشگری زنانه من یه وقتی فکر میکردم چرا انقدر دربارش روایت داریم تو احکام مشاغل و خب این آرایشگری زمان صدر اسلام هم بوده دیگه، زن همیشه
مشاته،
بله همیشه آرایش میکرده مشاته. خیلی روایت عجیب غریب داریم، بعضی از روایاتش این است که پولش حرامه، تا بعضی روایات هم دارد در تعارض با اینه. اون وقت این رو اومدن با هم دیگه جمعش کردن، معناش این شده است که چون معمولا مشتری آرایشگرهای زنانه زنهایی هستن که محضور میدونید دیگه، خب عروس دیگه مثلا
بله.
دیگه نمیشه مننمون بکنه و چونه بزنه پایین بالاش بکنه، محظور اخلاقی داره. اینا میبینن که اون تو محظور اخلاقی میگن خیلی خوب خوبه، پولا رو میگیرین. اینه که اون وقت تو روایات داره شبهه کردن. اما نه، واقعا اگر که اول نرخو بگن، نرخ ما اینه، کار ما اینه، اگر راضی شدن که خواستن بیان انجام بدن دیگه با رضایت خودشون، با علم و آگاهی، با علم و آگاهی کلا سرشون نگذارن، تدلیس و فریب نباشه ابن نداره.
حالا جدای از عروس، استاد برسات خانم ها مراجعه میکنن، گاهی مرای میکنن، نمیدونم آرایش میکنن، کارهای دیگه انجام میدن و بعضی از این آرایشگرها گاهی مثلا توی برخی از جاها سوال هم میکنن، میگن ما میدونیم الان این موی این رو آرایش میکنیم، رنگ میکنیم، نمیدونم ابروشو درست میکنیم، حتی آرایشش میکنیم، میدونیم که این میخواد بره خودنمایی بکنه در معرض نامحرم.
بله،
بازم جایزه؟
این رو برخی از آقایون، همه نه، این رو میگن که این اعانه بر اسمه. قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان.
درست.
یعنی زمینه گناه رو فراهم نکنید. البته این خانم هم میگه چی آرایشگر؟ میگه خب من انجام ندم، صد تا آرایشگاه دیگه هست. این حرف نشد که، این بهانه نشد که. مثل این میمونه که طرف اومده مشروب میخواد، خب ما بریم جور کنیم بهش بدیم، حالا من ندیم انگار هستن بهش بدن. حرف نشد، این درست نیستش که. نه، واقعا اگر علم داره میگه، میشناسه این خانم رو، میشناسه، میدونه که این اهل همچین چیزیه، الان میاد صد جور آرایش میکنه، میخواد بره تو کوچه و خیابون و مفسده ایجاد بکنه. واقعا اگر اینجوری باشه و این خانم بداند، آرایشگر زن بداند، این به نظر برخی از آقایون میگن که این کمک به گناه، فراهم کردن زمینه گناهه و نباید این کارو بکنه. جایز.
خب حالا یکی دو تا سوال دیگه هم باز دوباره تو همین زمینه هست، من یادداشت کردم، ان شاءالله در یک فرصت دیگه مطرح میکنم، چون سوالات مهم و کلیدی و اساسی است. مثلا اینکه ناخن میکارن، خب خانم مانع میشه، نمیدونم ابرو تتو میکنن و سه روز نمیتونه وضو بگیره، اینا چیزایی که من یادداشت کردم، ان شاء الله استاد پاسخ خواهند داد در یک فرصت دیگه. الان تلفن ها رو جواب بدیم. سرکار خانم رنجبر از تهران پشت خطن. خانم رنجبر سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشه، وقتتون بخیر.
ممنونم.
بذارید بعد نماز میپرسم، میگن که ما نماز جماعت وای میشه، باید که اینجوری صفحه جلوتره این نیت کنه، بعدم پشتش نیت کنه، شاید این طول میکشه، نمیتونه نیت کنه. ما نیت میکنم، میگن مثلا اینجوری نمیتونم، درست نمیشه، نمازی میشه. بعدنم جه میدن که این غذا چه مثلا غذا میخورن یا چای میخورن که داغ باشه فوتش میکنه، میگه حرام میشه.
به چشم، جواب میدیم. چشم خانم
رنجبر، یه سوال دیگه.
بله.
این میگه که خودتیز
یادتون رفت.
ببخشید یادم رفته، بعدن تماشا.
ما در خدمتیم مادر، خیلی ممنونم.
زنده باشه، باعزت.
خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. جناب آقای خطیبی از گلپایگان، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام از ماست، قربان شما.
سلامت باشید.
خوب انشالله. سلامتین.
ممنونم.
حاج آقا عرض کوچیکی داشتم.
بفرمایید.
یه بند خدایی بود، این شوهرش مریضی قش میکرد، اینا بچه دار نمشد، بعد فوت کرد، بعد چندین سال این قالی بافی کرد و نونبایی کرد و این برامر کرد، یه مقدار طلا و انگشتر و بعد اومد خونی من، خودم خواستگاریش کردم خونی بند خدایی اینجا، چند سالی هم 25 سالی هم خونی این بند خدا بید، بعد فوت کرد، چون بچه نازش فوت کرد و وارث این بند خدا اومدن گفتن نصف این مال به بابا ما میرسد، نصف مال این حاج خانم، میخوام بینم اونم که از خونی اون شوهر شورده است به این بچه میرسد یا به هم بند خدا میرسد. اینا اومدن نصف نصف کردن، مالی هم که از اون شوهرش اوبرده یا مثلا قالی بافی کرده به این آج آقا میرسه یا نمیرسه. من خودمم رفتم و این ورور کردم و به قول خودمون براش پیدا کردم، مردم خوبی هم بیدن، ولی آخر سر بچهش حقش اینجوری کردن. میخوام منم این چجوری در میان،
یعنی فرزندهای دیگه یا اون آقای اولی داشت؟
نه، از شوهر اولی چه گفتم قش میکرد به چدار نشد،
برادری خواهری کسی داشت اومد آره، طلب کرد.
خواهر یکی، خواهرش خانم منه.
درست.
یکی خواهرش خانم منه.
باشه چشم، جواب میدیم.
ممنون.
چی؟ اون آقا کیه که میگه نصفشو؟
آقا شوهر اولش دیگه، شوهر اول.
شوهر مدت... اول بچه دار نشد.
بله، یه مدت با هم زندگی کردن، یه سری اموالی بر صورت یه خانم داشت، با یه شوهر دیگه ازدواج کرده، درسته؟
آره، بچه دارم اینجا نشد من، ولی بله. بچه از اون شوهر
متوجه شدیم.
از بله. شوهر دومی بچه نزا داشت.
بله، چشم.
از پسر بزرگش اومد که نصف مالش به بابا ما میرسد. مهرشم که خوردن هیچی، مالشم از شوهر ارده خوردن هیچی، ما حق خودشم خوردن.
باشه چشم، خدا حافظتون باشه انشاءالله.
میتونم سه ذره زیاد کنم؟
خیلی ممنون، خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ.
عرض کنم که از فایل صوتی داریم از افغانستان، بیننده بزرگواری سوالی رو مطرح کردن، بشنویم.
سوال من نیست که مسئله کراهت، مثلا در توزیع مسائل با مناسبت های مختلف کراهت گفته شده، مثلا ازدواج با اهل سنت، یعنی دختری چیه با پسر سنی ازدواج بکنه کراهت داره، یا در شب آب ساده نوشیدن کراهت داره، یا بالای چربی آب نوشیدن کراهت داره، با لباس مشکی نماز خواندن کراهت داره، در وقت نماز خواندن مثلا با ریش خود بازی کردن کراهت داره، و یا در فلان معامله کراهت داره. اما مثلا معنای کراهت چی است که مثلا انسانی که مثلا استداب میخوره، آیا ثواب خوردن کم میشه؟ ضرری برایش داره؟ ضرری به روحش داره؟ دالی کدام گناه میشه؟ کدام مشکل پیدا میکنه؟ کدام نقص برایش پیدا میشه؟ لطفا امیر برای ما واضح کنین. در کتاب استفتاد از آیت الله مرحوم گلپایگانی خواندم که لباس نماز خواندن با لباس مشکی یعنی به معنایی که ثواب نماز رو کم میکنه. اما در خوردن و نوشیدن و وقتی انسان جنوب باشه، اگر بدون که دهن بشوی یا دست بشوی وضو کنه، یا مثلا دست دهن بشوی استنشاق بکنه، کراهت خوردن از بین میره. یعنی چی؟ چه معنا داره اینجا کراهت؟ خب کراهت خوردن از بین میره در حال جنوب که دست و دهنت بشوری، آب بکشی، چه کار میشه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از بیننده های بزرگواری که سوالاتشون رو مطرح کردن. خانم رنجبر استاد گفتن در نماز جماعت، حالا ایشون تعبیر کردن که صف اول هنوز نیت نکرده صفهای بعدی، ولی احتمالا منظورشون نیت که مهم نیست. آره، تکبیرت الاحرام مهمه. بفرمایید.
نیت که خب معلومه، اصلا وقتی مسجد میاد برای نماز خوندن وای میسه رو به قبله، نیت اینه، اون مسئله نداره. تکبیرت الاحرام اگر صف جلویی، یعنی اونهایی که واسطه اتصال ما هستن، حالا چه خانومان با آقایون چه نه خود آقایون، هم ممکنه صف سوم با دوم، دوم با اول، اگر اونهایی که واسطه اتصال ما صف جلو هستن آماده نمازن، گرچه هنوز تکبیرت الاحرام نگفتن، الله اکبر نگفته، ولی آماده است، یه وقت است با بغل دستیش داره حرف میزنه، داره موبایلش حرف میزنه، این آماده نیست، نمیتونه دیگری نماز رو ببنده،
مگر اینکه ارتباط از یه طریق دیگه باشه.
بله، عرض کن لذا من گفتم واسطه اتصال. بله. ولی اگر نه، واسطه اتصال هست، آماده نماز هم هست، ولی هنوز تکبیرت الاحرام نگفته، اب نداره، شما میتونید زودتر از اون، اصلا گاهی اگه این کارو نکنید امام رفته رکوع، یعنی اینقدر صفا بعضیشون اینجوری هن.
بله. متاسفانه. بله.
مثلا تو خانومان دیگه هی اهل حرف زدن هن. دیگه با هم هی حرف میزنه اینا، میبینی امام جمعه رفت رکوع. اگر آماده باشه و بغل دستیش حرف نمیزنه، آماده است داره ذکری میگه مثلا فرض رو کنه، دیگه حالا میخواد الله اکبر بگه ولی هنو نگفته، شما که پشت سرش هستید بگید، اشکال نداره.
سوال دوم، فوت کردن حالا به چای داغ، آب داغ حرامه؟
مکروهه. نمیدونم یه صدایی هم اونجا اومد گفت مکروهه، دیدی؟ حالا نمیدونم پلوشون کسی بود اینا، مکروهه. اتفاقا مکروه همین است که
آره، همینجا اون سوال عزیز افغانستانیمون رو هم جواب بدین.
بله، مکروهه یه وقت کراهت تو عباداته، یه وقت تو غیر عبادات. تو عبادات این است که شما مثلا تو آشپزخونه نماز بخونی کراهت داره. در جایی نماز بخونی که عکس صاحب روح، یعنی عکس انسانه
یا حیوان،
یا حیوانه، کراهت داره، این عبادته، یعنی این نماز ثوابش کم میشه، اینو میگن یعنی کراهت در عبادات ثوابش کم میشه. اما یه وقت نه، عبادت نیست، مثل همین که ایشون میگه مکروه هست که شما به چیزی که داغ است، چایی هم فقط نیست، چایی که اون زمان نبوده که تو رساله میستن چایی، بله، به آشامیدنی یا خوردنی،
غذای داغ،
غذا داغ داغ، غذا داغ داغ، آب داغ، مثلا فرض بفرمایید این مکروهه که فوتش بکنی. در اینجا که عبادت نیست، معناش این است که این کارو نکنی بهتره. یعنی یک درجه از حرام پایین‌تره. حرام خاصیتش اینه که خدای نکرده اگه کسی انجام داد عذاب داره، مغضوب خداست، روز قیامت عقاب داره، جهنم داره. کراهت نه، کراهت جهنمی نداره، عذاب نداره، عقاب نداره، ولی خب خدا خوشش نمیاد.
درست. اینا بعضیشون هم حالا حکمت هایی داره که ما اطلاع نداریم، مثلا که فوت کردنه مثلا. بله. خب
یه چیزایی الان گفتن. بله، میگن که شما وقتی فوت میکنید گاز کربونیک پس میدید، اکسیژن میگیرید، گاز کربونیک پس میدید، به همین جهت شما اون گاز کربونیک رو داری میدی به همون غذا و به همون مثلا فرض کن چایید.
درست.
وانی که نه، این گاز کربونیک باید تو حداقل تو فضا، حداقل تو فضا، ولی اونی که میخواد بخورید که نباید دیگه چنین کاری انجام بده.
درست.
بهتر است که این کار نشود.
یا مثلا ایستاد آب خوردن در شب،
در شب بنشینید، اونم هم مثلا حکمتش ما نمیدونیم. شاید در این ساختمان وجودی ما یه جوری است که شب وقتی میخواد آب بخوره مشکلی ایجاد میکنه، ما نمیدونیم. بس. که ببینید همه این چیزهایی که ما میگیم مکروه هست و اینا، معلوم نیستش که واقعا یه مسئله معنوی وجود داره.
چه بسا ممکنه روی بله. جسم ما، روح بله. ما، نمیدونم،
ما نمیدونیم
سیستم گوارشی
بله. ما، چون شرع مقدس به همه چیز توجه داره. یعنی شارع هم طبیب است، یعنی دکتر هم هست، میفهمه، خودش خلق کرده، هم طبیبه، هم حکیمه، هم خلاصه دین مردم میخواد درست کنه، همه چیز. ممکنه این که به شما آخه ایشون فرمودن که چرا مثلا چه ربطی داره، ممکنه این که شارع مقدس فرموده مکروهه به خاطر اینکه یه تأثیر روی جسم میگذاره. شبه، میدونید که شب و روز زمان خیلی، شما ببین دریا شب و روزش چجوریه، جزر مد خب انسان هم
مثلا اومد ستاره ها و ماه و اینا همه تأثیرات
همه تأثیر داره. بنابراین ممکنه که ما شب اگر که بیستیم و آب رو بخوریم ممکنه یه تأثیری در گوارش ما داشته باشه. وقت لذا میگه بنشین، مکروه بین، ولی حرام نیست، یعنی عذابت نمیکنن. حالا این کارم کردی عذابت نمیکنن،
به گناه هم نیست،
گناه هم نکرد.
مثلا در مورد این که حالا در روایت هم داریم وقتی شما میخواید برید بیت الخلا یا توالت مسترا، سرتون رو بپوشونید، یه چیزی روی سر بگذارید. خب اخیرا مثلا سالهای گذشته من دیدم یه تحقیقی رو که پزشکان به این نتیجه رسیدن که در توالت، در دستشویی مسترا، موادی هست که باعث ریزش مو میشه. یعنی حالا اون چیزایی که در توالت اینها هست باعث ریزش مو میشه. حالا شاید یکی از دلایلش مثلا
باشه. خیلی آره. بعید نیست، خیلی هم بعید نیست. یعنی سلول‌های پوست سر اون میکروب‌ها رو جذب میکنه. ولی شما اگر قدیمی‌ها اینجوری بود، قدیمی‌ها معمولاً یه عرقچین سرشون بود. دستشویی هم که می‌خواستن برن با عرقچین. حتی خانوما اگر می‌خواستن برن دستشویی رو ربطی نداشت به محرم نامحرم، با روسری می‌رفتن. و مکروه سر باز بری دستشویی.
خب ما هم سوال خانم رنجبر رو پاسخ دادیم، هم سوالات عزیزی که از افغانستان از طریق واتساپ پیام فرستاده بودن. آقای خطیبی استاد توضیح دادن که یه خانمی خلاصه با آقای ازدواج میکنن، به واسطه مدتی که کار میکنه خودش ظاهرا قالیبافی و نون و اینجوریستا و نهایتا طلاهایی رو به دست میاره، اون همسر از دنیا میره با شخص دیگه‌ای ازدواج میکنه و این خانم بعد از مدتی صاحب فرزندم باز نمیشه و از دنیا میره، تکلیف اموال این خانم چی میشه؟
خب شوهر دوم که داشته؟
بله
بله دیگه، شوهر وارثه، پدر مادر نداره، اولادم نداره، میریم سراغ طبقه دوم. طبقه دوم برادرها خواهران، برادر خواهرها ارث میبرن، شوهرم ارث میبره. شوهر از اموال این خانم که بچه ندارد، یعنی شوهر زن از همدیگه بچه ندارن، نصف رو میبره.
درست. حالا سوال ایشون در مورد اون همسر اولیه،
همسر اول که دیگه طلاقش داده تموم شده دیگه،
نه ظاهرا از دنیا، حالا طلاق داده یا طلاق از دنیا رفته،
ارتباطی نداره، شوهرش نیستش که، شوهر سابقش بوده و ارث میبره که،
نه شوهر اولی از دنیا میره ظاهرا. خب احتمالا مثلا میگن این اموال از خونه اون شوهر آورده،
درست،
و مثلا حالا قالیبافه هر چیزی کرده، بالاخره اموال مال اون شوهر اولیه بوده.
بستگی داره، خب
فامیل های شوهر اولیه اومدن تقاضا.
متوجه شدم، بستگی داره. اموالی که از خونه شوهر اول آورده دزدی که نکرده که، در زمانی بوده که شوهر زنده بوده، شوهر طلاقش داده
یا حتما فوت کرده،
یا فوت کرده.
من احساس کنم میگفت فوت کرده اولی.
در اصل باید روشن بشه موضوع.
درست.
به چه معنا از خانه شوهر اول آورده؟ اگر شوهر طلاقش داده حتما باش توافق کرده که من این وسایل ببرم
حالا
زندگی
کنم. اون که دیگه معلومه، ولی اگه فوت کرده باشه چی؟
اگر فوت کرده باشه، خب اگر واقعا اموال خود شوهر بوده، خانم یک چهارم میبره، شاید اموال بابت ارث آورده.
بعد مثلا برادر خواهرای اون آقا چی؟
اونا هم ارث خودشونو میبرن.
اسم میبرن اگر بله. برای اون آقا بوده باشه.
بله. 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 پدر مادر اگه داشته، اگه نداره میریم طبقه دوم، شوهر
بله.
قبلیه.
بله بله.
خب اگر فوتی بوده، خب خانومش در همون زمان زنش بوده، شوهر از دنیا رفته، خانم ارث میبره، چون بچه نداشتن، بچه نشوشه، یک چهارم ارث میبره.
درست.
خب شاید اموالی که آورده به عنوان ارث بوده، ما نمیدونیم.
بله. پس نکته دقیقش اینه که باید این اموال متعلق به چه کسی بوده.
بله.
اگه مال این خود این خانم بوده که دیگه هیچ. تمام. اگر احیانا برای اون آقا بوده،
برای اون آقا بوده، باید ببینیم چرا.
بله.
فوت بوده، طلاق بوده، چه جور بوده.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. سوالاتی که مطرح شده بود رو پاسخ دادیم. استاد در خصوص آرایشگری یه نکته ای، این که خانمی آرایش میکنه و الان خب آرایشگری یه مقدار کاراشون بیشتر هم شده، مثلا همین تتوی ابرو که اصرار هم میکنن مثلا در دوران عادت ماهانه نباشه.
درست.
یعنی من گاهی سوال میکنن خانم ها، ما میگیم خب مثلا شما فرمودید بارها که
بره.
در دوران عادت ماهانه برید این کار رو انجام بدید که مشکل وضوع و غسل، ولی اونها میگن نه، رنگ نمیگیره، رنگ خوب نمیگیره و باید در زمانی بیاید که عادت ماهانه نیستید. و قاعدتا این خانم میدونه که اینشون این مشکل رو در
ایجاد مانع میکنه.
ایجاد مانع
میدونن، اکثرشون هم میدونن.
آها.
این استفتا شده و الان هم هست، من همراه هم دارم، شاید هم یه وقت نشونم
دادم. بله فرمودید. بله.
که مقام معظم رهبری ازشون استفتا شده که پولی که آرایشگر بابت
کاشت ناخن یا
این چیزایی که ایجاد مانع میکنه. البته حالا تتو چون که دو سه روزه فقط مشکلشه. آها. و الا تتو زیر پوست ایجاد مانع نمیکنه، ولی
خواب ضرر داره. آره. نمیتونه وضو بگیره
همین.
سه روز.
آها همین. این که میداند این دو سه روز این خانم مستر خواهد شد به این که مثلا جبیره بکنه یا تیمم بکنه. در مورد چسبوندن ناخون اینو استفتا کردن. فرمودن به این که اگر که اون آرایشگر میداند که این قابل برداشتن، که میدونه که قاعدتا خودش کرده این کارو، میدونه که قابل برداشتن نخواهد بود و این خانم ناچار خواهد شد که نمازهاش رو به این صورت بخواند، اجرتی که میگیره برای این کار از نظر شرعی جایز نیست.
درست. خب سوالای بعدی رو، خانمی که گفتن جنوب هست میتونه بچه شیر بده؟
بله، اب نداره. اب نداره. کراهت داره.
اینجا کراهت هست؟
اب نداره. بله. ولی خب گاهی هم چاره نیست، میخواد بره غسل کنه، بیاد این بچه داره گریه میکنه دیگه، چیکارش بکنه دیگه. اینایی که مادرایی که خیلی مقیدن، خب این کارو نمیکنه، حتما میره غسل میکنه میاد. یا اینکه اگه در حال عادی که جنوبم نیست وضو میگیره، حتی بچه رو با وضو شیر میده. ولی طبیعتا حالا البته خانم‌ها در ایام شیردهی کمتر پریود میشن، ولی ممکنه این مشکل هم براش پیش بیاد. خب مثلا حالا در ایام شیردهی ممکنه پریود هم بشه، تو اون ایام 5-6 روزه نمیتونه بچه شیر نده که.
درست.
هست اینا، حرام هم نیست، ولی خب حالا
وضو این کراهت رو از بین میبره.
وضو کراهت، حالا این که اون آقا هم از چیز بود، صوت فرستاده بود.
بله. افغانستان.
کسی که جنوب هست خوردن و آشامیدنش مکروهه، وضو کراهت خوردن آشامیدن از بین میبره. ولی در باب شیردهی خانم نه، چیزی نداریم ما. که وضو مثلا نخه نداریم هم چیزی.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. راه‌های ارتباطی همچنان برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید، پیامک بدید، از طریق واتساپ هم میتونید پیام صوتی و متنی و ارتباط صوتی برقرار بکنید. انشالله ما در یک فاصله‌ای که خواهیم داشت اتاق فرمان برمیگردیم، پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. بازم یادآوری میکنم یکی از راه‌های خیلی خوب در طول شبانه روز میتونید با برنامه زمزم احکام ارتباط داشته باشید، صفحه ما در اینستاگرام هست، میتونید فالو کنید، دنبال بکنید، هم بخشی از برنامه رو اونجا بارگذاری میکنن میبینید، هم سوالات شرعی دیگه اونجا بارگذاری میشه و هم میتونید سوال شرعی هم بپرسید. @زمزم_احکام_ولایت در خدمت شماست.
عجائب یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب یا مرتضا علی، یا مظهر العجائب یا مرتضا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز بیننده که زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. باز هم یادآوری میکنم که هم میتونید تماس بگیرید، هم پیام بدید، سوال شرعی بپرسید و انشالله در فاصله نیم ساعتی که از برنامه باقی مونده ما در خدمت شما هستیم و سوالات شما رو پاسخ میدیم. جناب آقای شجاعی از کرج پشت خطن. آقای شجاعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت جناب آقای اسماعیلی مجری محترم و جناب حاج آقای وحیدپور. دو تا سوال خیلی کوتاه عرض میکنم، حالا سه تا. یکی این که ما الان نماز خوندیم، به خصوص در نمازهای سه رکعتی نماز تموم شد، ولی حالا به هر دلیل شک کردیم، حالا به هر دلیل شک کردیم به اینکه دو رکعت خوندیم، سه رکعت خوندیم، حالا به هر دلیل وقتم داریم میخوایم نماز تکرار کنیم. و الان نماز سه رکعتی خوندم تموم شده، میخوام دوباره تکرارش کنم. الان نیت بگم علل واجب یا فقط نیت بگم سه رکعت نماز مغرب میخوانم، حالا میخوام تکرار کنم؟ این یکی این که گفتن ذکر در هنگام حرکت، مثلا من نه سبحان ربی العظیم و حمدی یا سبحان ربی العظیم، فقط سبحان الله و الحمدلله، الان سرم سجده است بلند میشم میگم حالا سبحان الله، خیلی هم بلند نه آرام، یا بخوام از جام بلند شم به حال الله میگم بلند شدم، حالا در یه حرکتی الحمدلله یا سبحان الله میگم، در سجده بودم بلند شدم یا هرچی، این در حرکت میفته، ولی سبحان الله و الحمدلله فقط. و در آخرم در نمازهای قضا جناب آقای وحیدپور، طبق دستورات مقام معظم رهبری من میخوام بدونم آیا نمازهای قضایی که داریم میخونیم، مثلا میتونیم تسبیحات اربعه رو دو تا بگیم، میتونیم در سلام آخر مثلا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته فقط یک سلام بگیم، آیا میتونیم در سجده هامون و رکوع هامون فقط سبحان الله بگیم، مثلا سه تا سبحان الله بگیم، و این فقط در نمازهای قضا دارم عرض میکنم. ممنونم از لطف شما، از وقت شما و از شبکه بسیار بسیار عالی و پرمحتوا.
ممنونم، سلامت بشید، خدا حافظتون باشه انشالله. جناب آقای محمدی از گیلان غرب پشت خطن. آقای محمدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشی، خدای شما.
سلام.
یه سوال
بفرمید.
ما یکی داشتیم، حالا اسمش بد در آمد در تایفگریمون، الان کسی مثلا خیرات فاتحه چیه با تایم من تایی بداری خیرات و مثلا فاتحه و این چیزا بازه خودم نبگم در جمع، گفتم ببین در نظر استادی چطوری،
یعنی برای اون شخص فاتحه خیراتی،
برای اون شخص میام، اون شخص از دنیا رفت، نه پدرش نه مادرش نه کسی از دوستان، این تو که از هم میام مرد و مرد فلانی،
درست
بله. گاهی مدر خودم یا سلوات، گاهی گذاری صدقات، گاهی مدر خیرات واسه جان، گاهی آقای قرآن واسه بخونم.
بله چشم، پاسخ میدیم انشاءالله. ممنونیم از شما، سوالی ندارید دیگه؟ خدا نگهدارتون باشه انشالله، سلامت باشید. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز هم سوالشون رو به صورت صوتی از طریق واتساپ فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار حاج آقا وحیدپور،
شما مجدی
توانمند و بقیه دستندرکاران. ببخشید، یکی دو جلسه پیش بنا به یه سوالی که شخصی مطرح کرده بودن در رابطه با شخصی که رحمت خدا رفته بود و حج به گردنش بود، بدهکاری هم داشتن، حاج آقا فرمودن حق الله اولویت داره به حق الناس و مثالی هم روی حج زدن. میخواستم ببینم این اولویات فقط در مورد میت هست و یا برای زنده ها هم حق الله واجب تره. بنا به یه روایتی از آقا امیرالمومنین که میفرمایند خداوند سبحان حقوق بندگانش رو مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده، یه خورده برای آدم شبهه پیش میاد. حالا میخواستم ببینم واقعا یه توضیح مختصری برای بدن که من ببینم واقعا به طور کلی حق الناس واجب تره یا حق الله. چون الان هر جا میشینی و بلند میشی به هر کی سوال میکنی همه میگن حق الناس واجب تر و مهم تره. ممنون میشم اگر توضیح بدین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار خانم قنبرزاده، ممنونم. بریم سوالها رو پاسخ بدیم. جناب آقای شجاعی از کرج چند تا سوال پرسیدن. نماز به قول ایشون سه رکعتی تمام شده. حالا که تمام شده و همه چی تمام شده، شک میکنیم که درست خوندیم یا درست نخوندیم. اول بفهمم اصلا میتونیم تکرار کنیم استاد؟
که شک بعد از عمله. شک بعد از عمله اصلا نباید اعتنا کنیم. چه دلیلی داره که من دوباره بیام نماز رو بخونم؟ نماز صحیحه. بله احتمال شاید بدید که بله، من که نمیدونم، علم غیب ندارم، شک دارم. یه وقتا میبینم من نماز سرکتمون دو رکعت خوندم، ولی چون شک بعد از عمله نماز صحیحه و این منجر به وسواس میشه، من اینا رو بخوام دوباره پاشم نماز بخونم. هر وقت اینجوری بشه این پاشم نماز بخونم. خب نمیخوام بگیم که حرام است، ولی منجر به وسواس میشه. حالا اگرم این کارو خاص بکنه احتیاطی باید بخونه.
آها، نماز مغرب و نیتش هم احتیاطی باشه.
احتیاطی دیگه، نماز مغرب احتیاطی. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام احتیاط کنم نماز یه بار دیگه بخونم.
والا چون بعد از محل بوده و تمام درست بوده،
درست
دیگه.
بوده. شرع مقدس قبول کرده. ها نمیگم حتما در علم الهی و واقعا درست بوده. من نمیدونم. شاید وقت دو رکعت خوندم. به همین جهت احتیاط اشکالی نداره. نمیگیم واجب است. دوست داره، خودش داره میگه. میگه من دوست دارم اون یه بار دیگه بخونم. خیلی مود دوست داره بخونه بخونه. ولی نیتش احتیاطی باید باشه.
بله. و همونطور که شما فرمودید مواظبت بکنن تبدیل به وسواس نشه که مثلا دیگه حالا بعد از هر نمازی حالا شک کنیم دوباره بخونیم. موقع میشه وسواس دردسر درست میکنه برای خودت. سوال بعدیشون در حال حرکت ذکر گفتن. البته این نکاتی که ایشون گفتن مثلا سر از سجده برمی‌داریم بگیم سبحان الله، یا مثلا موقع بلند شدن بگیم الحمدلله، میشه گفت اینجور ذکر رو؟
میشه، بله بله، هر جای نماز انسان میتونه ذکر بگه، ولی به نیت مطلق ذکر. ببینید ما دو جور ذکر داریم. یه ذکرهایی داریم که محل خاصه به قصد ورود، سبحان ربی العظیم و به حمده مثلا، این ذکر رکوعه. اینو نمیتونی شما در حال حرکت بگید، این ذکر مال رکوعه. یعنی باید بدن آرام بگیره و ذکر رو بگیر، یا تو سجده، چون اونجا به قصد این است که در شرع مقدس این وارد شده. ورود یعنی این. من خیلی ساده میگم که همه بیننده هامون متوجه بشن. یه وقت است نه، من نمیخوام بگم که فرض بفرمایید در حال حرکت شرع مقدس گفته ذکر بگیر، نگفته نه، ولی به صورت مطلق، به صورت مطلق اینو میگیم ذکر مطلق. بله به صورت مطلق اشکالی نداره،
درست. بعد فرقی نمیکنه سر از سجده برمی‌داره بگه الحمدلله یا سبحان الله،
به جای مثلا اینه که بگه الله اکبر.
الله اکبر فرق
فرق نمیکنه. الله اکبر ذکر، لا اله الا الله ذکر، سبحان الله ذکر،
سمع الله لمن حمده بعد از رکوع چی؟
بله بعد... اونم نه، اون به قصد ورود معمولا گفته میشه. چون محل خاص براش گفتن،
اون محل خاص داره،
بنابراین در حال حرکت نباشه. فقط یه ذکری که در حال حرکت اشکال نداره، اونم خود شرع مقدس فرموده
به حول الله،
به حول الله. اونو نه، اونو در حال حرکت که داری پا میشی میگی به حول الله و قوته اقوم و اقوم.
حالا این نکته استاد، مثلا این مواردی که شما فرمودید سر از رکوع برمی‌دارین، سر از سجده برمی‌دارین، اونجا اصلا دیگه کسی به این فکر نیست که این به قصد مطلق ذکر، به قصد
قطعاً به قصد مطلق ذکره. یعنی اگر ازش بپرسی ببینم تو رساله ها نوشته سر از سجده برداشتن سبحان الله داره، الحمدلله داره، میدونه این رو. آها. میگه نه ننوشته، ولی ذکر خدا دارم میگم.
که توجه نمیکنه اون موقع
نداره.
میگه
نه میدونه دیگه، ذکر خدا دارم میگم دیگه،
درست
همینه. هر جای نماز شما هم ذکر خدا رو بخوای بگی اشکال نداره.
و سوال سومشون در نماز قضا، حالا ایشون یه تاکید میکنن نماز قضا، حالا استاد الان توضیح میدن اصلا تفاوتی بین نماز قضا و نماز ادا وجود نداره، این هم هست. این که تسبیحات مثلا به قول ایشون دوبار گفته بشه، سلام پایانی نماز یک بار گفته بشه،
سادش که بکنید یعنی اکتفا به واجبات.
بله
همین میشه در دو کلمه، اکتفا به واجبات. خب فرق نمیکنه، تو نماز ادایی هم آدم میتونه اکتفا به واجبات بکنه. من نمیدونم حالا چرا تسبیحات گفتن دو بار، بفرمایید یه بار،
یک بار.
یه بار تسبیحات اربعه طبق فتوای همه آقایون یک بار واجبه. در ذکر رکوع صلوات نفرستن، ولی ذکر رکوع واجبه.
یا سه تا سبحان الله،
یا سبحان ذکر ربی العظیم و بحمده. در سجده ذکر واجبشو بگه، در سلام یه دونه بگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اکتفا به واجبات، چه نماز میخواد قضایی باشه چه نماز ادایی باشه دیگه فرقی نمیکنه. قانون نماز قضا و ادا یکسانه، فقط یه تفاوت داره، اونم وقته. نماز ادا محدودیت زمانی داره، نماز قضا محدودیت زمانی نداره.
بله. عرض کنم که یه چیزی رو میخواستم بپرسم که از ذهنم رفت. خب حالا اشکال نداره، اگه چون بعضی وقتا حاشیه این سوالها گاهی سوالاتی به ذهن من میرسه که ممکنه سوالات مخاطبین و بیننده های عزیزمون باشه. آها، این جابجایی ذکرها، مثلا ذکر رکوع رو در سجده بگیم، در سجده بگیم سبحان ربی العظیم و به حمد.
بهتر آن است که در سجده سبحان ربی الاعلا بگه، بهتر آن است که در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمد، بهتره. و الا همه آقایون، من اینو یه وقتی چند وقت پیش در جمع روحانیون بود درس کردم، گفتن نه آقا، آقای بهجت اینجور فرموده، رهبری اینجور میفرماید. اون همه رو دوباره ناچار شدم رفتم دیدم، دیدم نه خیر، رهبری هم میفرماید هر ذکری که به اندازه سه تا سبحان الله باشه در رکوع و سجده اشکال نداره. مثال لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله کافیه تو رکوع بگی. الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله کافیه.
یا جابجایی ذکر رکوع و سجده هم که فرقی
هیچ فرقی نداره.
آها، یعنی ما نداریم اینکه در رکوع مثلا
حتما
باید عظیمه و به حمده و در سجده اعلا و به حمده.
مستحب. چرا؟
آها، مستحب.
بله، بهترین است که اون ذکر
این ذکر رو گفته بشه. خب خیلی عالی. آقای محمدی هم عرض کنم گفتن حالا شخصی بوده که اسمش به خوبی در نرفته، به قوله به بدی ازش همیشه یاد میکردن، از دنیا رفته. برای خوب. این فرد فاتحه و خیرات و صلوات و
اشکالی چه اشکالی داره؟ خیرمون به همه برسه. شب قدر گفته بودن یکی از بزرگان کفار رو دعا میکرده. گفتن آقا شب قدر کفار، فرموده بود که خب خدای متعال است، اونا رو ما دعا میکنیم خدا هدایتشون بکنه. ما که دوست نداریم که جهنم هی پر بشه، پر بشه، پر بشه. اهل گناه ما باید دعاشون بکنیم، زنده هاشون رو دعا بکنیم که هدایت بشن، انشالله امیدواریم. خانم بدحجاب میگیم خدایا توفیق بده اینم آدم خوبی بشه، هدایت بشه. اون یکی تارک الصلات میگیم خدای توفیق بده اینم نماز خون بشه. حالا اینا زنده هان، اونم که مرده حالا رفته اونجا گرفتاره، گرفتاره، خدایا اینم کمکش بکن، خلاصه از لطف خودتونم بی نصیب نکن. چه اشکالی داره واقعا؟
حالا من میگم اتفاقا اینا بیشتر نیاز دارن. بله. یعنی کسی که به صورت بله. گناه و بله. معصیت داشته
بله. بله. یه عده‌ای هستن که اونها مشرکین، بت پرست، اونی که عناد با خدا داره. نه، اینا رو به ما هم گفتن در حقشون دعا نکنید اصلا. نه دعا نکنید اینها رو. دعا هم بکنید فایده نداره. ولی نه، کسیه که خلاصه قصور داشته، خطا داشته، خودمون هم داریم.
درست.
اینو در حقش دعا بکنید. مثلا میگه که خودکش دیدید؟ مثلا میگه که طرف خودکشی کرده. تشییع جنازش نباید بری. مجلس ختمش نه. کی همچی حرفی زده؟ در اصل مسلمان عالی گناهی کرده، گناه کبیره کرده.
یا حتی اعدامش کردن اصلا.
اعدامش کردن. در اصل قاتل بوده دیگه، نهایتی قاتل بوده، قصاصش کردن. خب اونم یه گناهی انجام داده، گناه کبیره. بندم اگر دروغ بگم، دروغ گناه کبیره است. غیبت بکنم، گناه کبیره است. اونم گناه کبیره کرده. معنیش این نیست که نه جنازه‌شو ببر تو بیابون. نه بابا، اونم شیعه امیرالمومنینه. باید دعاشون بکنی. خوبه، کار خوبیه.
حالا یه وقتی یکی از این بیننده‌های بزرگوار خارج از کشور میگفت ما گاهی از کنار قبرستان مسیحی‌ها رد میشیم، مثلا براشون فاتحه بخونیم بهشون میرسه.
نه، فاتحه ما برای اونها نداریم، ولی اونجا میتونیم دعا بکنیم که خدایا اونایشون که قاصرن مشمول عنایت خودت بفرما. چون همه مسیحیام که مقصر نیستن که. میدونی توی یه محیطیه که واقعا
نرسیده بشه.
نرسیده. بله. یا مثلا اهل سنت. آخه بعضی میگه که شما شیعه ها عقیده داری اهل سنت همه‌شون میرن جهنم. کی گفته همچین چیزی؟ درسته ما معتقدیم که اعتقادات شیعه بر حقه، امیرالمومنین وصی بلافصل پیامبره، ولی معناش این نیست که هر کس سنیه، یعنی نه، ممکنه بسیاری از اهل سنت هم جاهل قاصر باشن، نه جاهل مقصر باشن،
در اصطلاح مستضعفن.
مستضعفن بله، ولی مستضعفین من الرجال که در قرآن داره، من الرجال و النساء، که مستضعف منظورش همینه، مستضعف فرهنگیه، اعتقادیه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. خانم قنبرزاده هم چند تا سوالی، یه سوال در واقع پرسیدن، این که حق الناس، بالاخره خلاصه سوالشون این بود، حق الناس واجب تره یا حق الله؟
ببین یه وقت کسی از دور اون چیزی که سوال کرده بودن در دو جلسه ما توضیح دادیم،
بله،
مربوط به کسی بود که از دنیا رفته و مالش یعنی ترکش کافی نیست برای اینکه هم حق الله رو بدن هم حق الناس، این مربوط به اون بود. عرض کردیم که تو حق الله اگر حج نرفته است، این نص خاص داره، دست من نیست،
حج شما تاکید فرمودید، بله،
روایت داره که اگر حج برش واجب شده و مستقر شده نرفته بوده، الان ولو این که به چیزای دیگه نمیرسه حجشو برن، این در مورد حج خاص. اما نه، حج به گردنش نیست، ولی فرض بفرمایید که خمس به گردنشه، کشاورز زکات به گردنشه، و از طرفی هم به مردم مدیونه. اینو عرض کردم، نه اینو عرض کردم که نظرات مختلف، اینجا نگفتیم حتما حق الله مقدم است، اینجا گفتیم بعضی از آقایون فرمودن که باید به هر دو بدن، هم در حق الله مصرف کنن هم در حق الناس، مطابق به نسبت به نسبت بسنجن، مثلا ببینن یک سوم به اون بدن دو سوم به این بدن، حالا
مقدار بدهکاری که در
بله بله بله.
حالا آدمایی که کلا حالا زنده هستن چی؟ اولویت حق الله یا حق الناس؟
حالا میام سراغ آدمی که زنده است. آدمی که زنده است بفرمایید آسوپاس هیچی نداره، ولی هم به مردم بدهکاره، هم هیچی نداره، ولی قبلا داشته، مثلا خمس بدهکار شده نداده، الان نداره، الان شده هیچ، ورشکست، درست؟ خب این هم به هر دو بدهکاره. طبق اون نظریه که عرض کردیم که عده‌ای از آقایون دارن، میفرماید اینجا باید چکار بکنه؟ هر دو
تقسیم بکنه
به نسبت، مقداری اونجا بده، چون این اگر همه رو مثلا بره خمسشو بده، خب طلبکارهای دیگه‌اش مردم چیکار بکنه؟ اگه همه رو اینجا بده
حساب میشه استاد،
خمس حق الله. اگه بره حق مردم رو بده، خب خمس چی میشه؟ اونم
خمسون سهم امام زمان و از اون ور سهم سادات و اینی جزء حق الله
حساب میشه. زکات، خمس، اینا حق الله،
حق الله.
خب این چیکار بکنه؟ میگیم نه، جمع بین هر دو بکنه، مطابق نسبت، همونجا بده همونجا بده، مطابق ببینه که فرض بفرمایید چقدر اونجا بدهکاره چقدر اینجا بدهکاره، یه وقت ببینید مساویه، نصف اونجا بده نصف اینجا بده، یه وقت ببینید نه، نسبت میسنجه ببینه که نه،
اون یکی بیشتره،
اون یکی بیشتره، اون بیشتر میده اونجا.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خانم محمدی از ایلام پشت خطن. خانم محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
الو سلام،
بفرمایید.
سلامتون بخیر،
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
یه سوال داشتم حاجی‌ها.
بله.
من یه برادر دارم، 4 سال پیش به رحمت خدا رفته،
خدا رحمتشون کنه.
این برادر من تمام اتاق و وسایلش و لباساش همونطوری تو اتاق خواب همونجوری دست نخورده مونده. این میخواستم اینم مثلا اشکالی داره، لازم شده مشکلی چیزی داره؟ چون مادر من واقعا حتی به لباساش هم وابسته است، دوست نداره حتی به کسی بده، ولی ناگفته نمونه، سجادهشو در آورده با اون نماز میخونه. میخواستم ببینم این مثلا چه کار کنیم اینا رو.
خب بعد ازدواج کرده بودن؟
نه، ازدواج نکرده بود.
یه نکته ای رو گفتید در مورد نماز چی؟
بله، گفتم سجاده شما مادر من در آورده باش نماز میخونه، از اون استفاده میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بس... چشم، بله بفهم ممنون. بفهم نکته ای هست؟
نه، همیشه هم خواستم این همیشه با لباساش چی کار میشه، یا اصلا اشکالی داره همونجه لباساشو نگهداری کنیم؟
بله، چشم، پاسخ میدیم انشالله. خدا رحمتتون کنه، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. از کشور تاجیکستان هم بیننده بزرگواری فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
با عرض سلام و خسته نباشید، من از تاجیکستان زنگ میزنم، میخواستم بدونم پدر بر فرزند بزرگ ولایت ندارد، این به چی معنی، چی تبعاتی دارد؟ لطفا از برنامه زمزم احکام از استاد بزرگوار بپرسید، پدر بر پسر ولایت ندارد.
خب چشم، انشالله این رو هم جواب میدیم. البته معمولا همه سوال میکنن که اینکه پدر بر پسر ولایت داره به چه معناست، حالا ایشون دارن از اون زاویه از اون طرفش میپرسن، حالا انشالله جواب میدیم. خانم محمدی استاد از ایلام فرمودن که برادرشون به رحمت خدا رفته، خب ظاهرا هم جوان بوده، خدا رحمتشون کنه، انشالله با ارواح ائمه معصومین محشور بشن. هیچ دست نذاشتن به هیچ کدوم از وسایل، همینجور 4 سال مونده اینها.
اموال مال ورثه است، اختیارش با اونهاست. یه وقت است که بعضی از ورثه اظهار عدم رضایت میکنند. حالا البته این اموالی که ایشون میگه که حالا مثلا لباس
شخصی دیگه، مثلا لباس و چیزایی که تو اتاقش بوده،
بله بستگی داره. اینجور مقدار از اموال
فقط پدر مادره دیگه، چون بله. کسی دیگه هم که
بله همین، چون ازدواج که نکرده بوده، همسر نداره، فرزند نداره، طبقه اول مادر است و پدر. پس بنابراین مادر و پدر اگر راضی هستن به اینکه این اموال تقسیم نشود، میگه تقسیم نشود، نمیخوام، ما میخوام همجوری بمونه. این روشنه. و تصرفشون، چون میگه مادر رو سجاده نماز بله. میکنه، خب یه شریک دیگه بیشتر نداره، اونم پدره. قاعدتا پدرم که ناراضی نیستش که حالا مثلا فرض کنید مادر این بچه بره تو این سجاده نماز بخونه، راضی باشه اشکالی نداره. بقیه اموال هم اگر بخوان تصرف بکنن پدر یا مادر، چون وارثن، هیچ اشکالی نداره. وقت اگر دیگران مثل خواهری برادر اینا رو بخوان تصرف بکنن، اونا باید با اجازه
پدر و مادر،
پدر و مادر باشه.
حالا یه نکته استاد، چون من دیدم گاهی برخی از خانواده ها مثلا پسر جوانشون از دنیا میره یا دختر جوان، خب این وسایل میمونه اینجا همینجور سالها از بین میره، بی خاصیت میمونه. بهتر نیست اینها رو مثلا همون پدر و مادر برای فقرا نیازمندان
قطعاً بهتر.
و این که اصلا وقتی بمونه باز هی داغ خاطره. اینها مصیبت اینها بله. خاطرات
بله همینجوره، قطعاً بهتره. قطعاً این لباسی که ایشون میگه از جوانش باقی مونده، این لباس میتونه یک کسی رو
بله بپوشونه. خیلی مفیدتره برای اون جوانی که دنیا
بله.
رفته.
الان همین کت شلوار رو بدن به یک نیازمند، اون میپوشه، هم او خلاصه دعا میکنه، هم خود این کار تو پرونده عمل پدر و مادر که میده و پرونده همون جوانش نوشته میشه.
درست.
احسانه.
حالا من همین میخواستم این رو عرض بکنم، حالا نمیدونم پدر مادر خانم محمدی بیننده ما هستن، حالا مثلا بعضی چیزا مثل سجاده، حالا چیزایی که یادگاری، حالا اشکال نداره برخی از اینها رو نگه میدارن برای اینکه یاد و خاطره جوانشون، اما برخی از لباس ها تا نو هست، تا تمیز هست، چه اشکال داره اینها رو شما به یک فقیر بدید، به نیازمند بدید؟ اگر وسائلی داری که برای دیگران قابل استفاده است، این خیلی به دردش میخوره اون دنیا، خیلی کمکش میکنه، کلی خلاصه صفحه و ترازوی نامه اعمالش رو سنگین تر میکنه، مخصوصا اگر به فقیر نیازمند مؤمن بدید که خیلی بهترم هست. استاد، آقایی که از تاجیکستان پیام فرستاده بودن که پدر بر پسر ولایت نداره یعنی چی؟
اول ما بگیم چرا پسر ایشون میگه.
بله.
ببینید، پدر و جد پدری اینها ولایت دارن بر فرزند صغیرشون. اول اونجا روشن کنید که بله. ولایت داره یعنی چی. بچه صغیر حق تصرف در اموال نداره، پس بنابراین اگه اموالی بچه داشته باشه، کی باید تصرف کنه؟ پدر یا جد پدری. این ولایت بچه صغیر. اما اگر که این سنش دیگه گذشت و شد بالغ و رشید، بلوغ تنها کافی نیست، نه فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ آیه قرآنه. یعنی هر چون می‌دونید بلوغ که کافی نیست، بچه میشه بالغ ولی حالیش نمیشه که
مثلا دختر میشه 9 سالش
بله بچه بره معاملاتی مثلا مهمی انجام بله حالا بره یه فرض کن که پفکی چیزی بخره ولی نمیتونه معاملات کلان انجام بده، حتما باید رشد اقتصادی داشته باشه. اون وقت دیگه پدر و جد پدری که میگه ولایت نداره یعنی چی؟ دیگه ولایتش قطع میشه، یعنی نمیتونه به این دختر، به این پسر بگی که نه همینی که من میگم باید این پول تو این کارو بکن، نه ولایت. ببینید بحث اخلاقی بحث دیگه است،
درست.
بحث شرعی رو میگیم، بله بحث اخلاقی این است که خلاصه این جوان دختر یا پسر حالا هر چی میخواد، فرض بفرمایید که اموالش رو خرج بکنه، اصلا حرومم نه، حلال. خب از نظر اخلاقی اینه که با پدر مشورت بکنه، پدرشه، مادرشه مثلا فرض کنید، اما از نظر شرعی مستقلن. حق تصرف در اموال برای دختر یا پسری که به حد بلوغ و رشد رسیدن مستقل تصرف در اموال. این که ما میگیم پدر یا جد پدری ولایت نداره همینه، مگر یک ولایت دارد پدر، اونم بر دختر، ولو اینکه دختر بالغ شده، عاقل است، بالغ است و رشیده است، یه ولایت داره، اونم مال ازدواجش که باید ازدواج این دختر خانم به اذن پدر یا جد پدری باشه، همینو. و الا این دختر، ببینید باز نیان کلیپ درست کنن، ببینید که میگیم داریم مسئله شرعی میگیم نه اخلاقی، و الا این دختر خانم، الان قانون ما اینه، این دختر خانم میخواد گذرنامه بگیره، نمیگن برو از بابات امضا بیار. چرا؟ چون خروج از منزل برای دختر نیازی به اذن پدر ندارد، یعنی ولایت ندارد.
حتی تا یه سنی لازمه، بعد از اون سن لازمه.
بله، با اون سن دیگه 18 سال معمولا، حالا سن قانونیه.
بله.
حالا اونم روی مصالح این رو گفتن. و الا ممکنه فرض کنین دختر خانم، مثال میزنم ما، 17 سالگی هم رشیده است. اینم نیاز نداره. ولی دیگه حالا چون گفتن یه ضابطه‌ای باشه به خاطر این، چون اگر میگفتن که مثلا سن تکلیف چیکار میکردی؟ سن تکلیف یعنی دختر بچه 9 ساله رو ما گذرنامه بهش بدیم؟ این که نیستش که، یه روی این جهت مصلحت. ولی نه 18 سالش نمیگن. ولی خانم چرا؟ همسر چرا؟ گذرنامه میخواد بگیری میگه برو محضر، شوهر اجازه خروج بده، گواهی امضا بشه، بیار تا گذرنامه بدیم. چون خروج زن از منزل باید با اذن شوهر باشه.
درست.
ولی فرزند نه، باباش ولایت برش نداره.
نکته که در مورد دختر فرمودید، البته این یه وقت اشتباه نشه باز اینا، چون همیشه ما تاکید میکنیم که بعض وقتا ممکنه یه سری نکاتی رو بعضی دقت نکنن. اذن پدر برای ازدواج، عقد موقت، عقد دائم لازم
فرق نمیکنه.
اون بحثش فرق
یا جد پدری.
بله. بعد اصلا این ولایتی که فرمودید فقط در مورد اموال، چیز دیگه ای نیست؟
چیز دیگه نداره. ولایت در ازدواج که برای پسر نداره؟
نه، ولایت این که مثلا من میگم الان فلان کار رو انجام نده، فلان سفر رو نرو.
نه نه نه، اون بحث ولایت نیست. اون بحث دیگه است و اون اینه که اولاد، چه پسر چه دختر، چه نابالغ چه بالغ، اون دیگه فرق نمیکنه. 40 سال 50 سالشه، بزرگ کوچیکه، کاری که موجب آزار و اذیت پدر یا مادر، اونم دیگه اختصاص به پدر نداره که، یا مادر بشود حرام است. اون بحث ولایت نیست، یعنی آزار و اذیت پدر و مادر حرام است، این کار به ولایت نداره. یعنی پا میشه میره یه مسافرتی، ولی که زن داره خودش، ولی خب میره یه مسافرتی که واقعا باعث آزار و اذیت پدر و مادره، این مسافرت میشه مسافرت حرام.
درست. یه سوالم خیلی سریع بپرسم. آقا رحمان از افغانستان گفتم من خودم اهل سادات هستم، سیدشون، گاهی نمازهایم را به گونه اهل سنت میخوانم و در خانه و مکانهایی که احساس راحتی دارم نماز خودمون رو که اهل شیعه هست میخوانم. آیا نماز من درسته یا خیر؟
کجا میره به طریق اهل سنت میخونه؟ مثلا تقیه میکنه؟ تو مساجدشون میره میخونه؟ اگر تو مساجدشونه به جماعت داره میخونه؟ خب اینو بارها عرض کردیم. برخی از حضرات مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله مکارم میگن که برید بخونید، حمد و سوره هم نخوندید نخوندید، به همون طریقه اهل سنت، هیچ اشکال نداره، تو جماعت. آقایون دیگه میگن نه، برید بخوانید حمد و سوره رو آهسته، خودتون برای خودتون بخوانید. این مال این. و اما اگر فراداست که شما میخواد بریم اونجا، تقیه نیستش که، برای چی میری به؟ بله؟
بله.
من دیشب حرم بودم، یه برادری از اهل سنت قشنگ وایساده بود تو جمعیت، دست بسته بدون مهر نماز میخون. تقیه میکنه الان؟ تقیه نمیکنه، مهر بذاره. شما رفتی فرادا بخونی، فرادا میخوای بخونی، خب نماز خودت رو بخون، مهر، مگر اینکه مسئله مهم باشه. و اون این باشد که نه، ترس داری.
درست.
ممکن اینا داعشی باشن بفهمن تو مهر گذاشتی الان. بله، اون تقیه خوفی ترس اون بحث دیگه است.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز هم برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید. باز هم ما شرمنده ایم که تعدادی از سوالات شما باقی مون، ان شاء الله در برنامه‌های بعدی. لطفاً صفحه اینستاگرام زمزم احکام رو دنبال بکنید به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت. اونجا هم بخشی از برنامه است، هم میتونید سوال شریتون رو مطرح کنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی